امام در استان گیلان دادستانی آن استان اعلام کرد ضاربان زن عامره به معروف شناسایی شدند و با پیگرد قانونی روبرو هستند. رسانه‌های اصولگرا در ایران اعلام کردند که این ویدیو کتک زدن یک زن عامره به معروف را نشان می‌دهد. در چند سال گذشته با افزایش اعتراض زنان به حجاب اجباری در ایران، گاهی شهروندان عادی در مکان‌های عمومی روسری خود را از سر برمی‌دارند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات امور جنسیتی دانشگاه پاریس 7 در فرانسه، درباره سیاسی شدن موضوع حجاب در ایران می‌گوید.
در درجه اول خود حکومت جمهوری اسلامی مقصر هست، به خاطر اینکه از همون ابتدای انقلاب پدیده حجاب رو کاملا سیاسی کردن و الان هم در مواقعی که حکومت مواجه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی زیادی هست، باز اینا میان عامل حجاب رو به یک خط قرمز نظام تبدیل میکنن و بعد هم سعی میکنن از طریق اعمال فشار و یا از طریق گروهایی که بهشون میگیم خودسر، البته به هیچ وجه هم خودسر نیستند، میخوان که اعمال فشار بکنن بر زنان، اما بار خاصی که اینا به حجاب میدن باعث میشه که حتی خانم هایی که اصلا سیاسی نیستن مثلا توی ماشین میشینن حجابشون رو برمیدارن یا اصلا حجاب رو دوست ندارن، این میاد تلقی میشه مبنی بر این که حرکت این خانم ها لزوماً یک حرکت سیاسی در جهت مخالفت با نظام هست و بایستی سرکوب بشه.
بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در خیابان‌ها ظاهر شوند با مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50,000 تا 500,000 ریال جریمه نقدی روبرو می‌شوند. بعضی مسئولان ایرانی می‌گویند با کشف حجاب زنان، جامعه شاهد بی‌بندوباری، گسترش فرهنگ غربی و از دست رفتن ارزش‌های اسلامی خواهد بود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی، درباره این رویکرد توضیح می‌دهد.
آنچه که بی‌بندوباری ایجاد میکنه همین دقیقا سیاستی هست که داره اعمال میشه. شما در جوامعی که حجاب درشون اختیاری هست، همین ترکیه که همسایه ایران هست رو نگاه بکنید، حجاب نداشتن هیچ زمانی موجب بی‌بندوباری نشده. این که شما فکر بکنید که با پوشوندن زنا و با کنترل بدن زنا میشه یک جامعه رو از بی‌بندوباری نجات بدن، به هیچ وجه چنین نیست. ارزش‌های اسلامی احترام به حقوق فردی و اجتماعی هم میتونه باشه. چطوره که فقط اینا ارزش‌های اسلامی رو در حجاب اومدن خلاصه کردن؟ خب قبل از انقلاب فراموش نکنیم که زنها آزاد بودن، اونجوری که میخوان لباس بپوشن، بی‌بندوباری بسیار از امروز کمتر بود.
در ماه‌های اخیر اجرای برنامه‌ای با نام طرح ناظر و فرستادن پیامک به صاحبان خودروهای آغاز شده که در آنها زنان حجابشان را برداشتند. مسئولان نیروی انتظامی ایران میگویند کشف حجاب جرم است و همچنان با زنانی که حجابشان را در انظار عمومی برمی‌دارند برخورد می‌کنند. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس، درباره امنیتی شدن موضوع حجاب از دید حکومت ایران میگوید.
مسئله امنیت کردن حجاب در ربط هست با استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی که حجاب رو تبدیل به یک پرچم ایدئولوژیک کرده و بنابراین با امنیت حفظ این نظام پیوند تنگاتنگ داره. به وسیله حجاب در واقع یک نوع حضور پلیسی در جامعه تحکیم شد. در ابتدای انقلاب که خب زنها همون فردای 8 مارسی که آقای خمینی گفتن زنها با حجاب باشن در ادارات، جامعه مدنی ایران و زنان ایران یک عکس‌العمل خیلی خیلی شدیدی به این نشون دادن، ولی بعد از اون سرکوب شد.
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، به تازگی به خبرگزاری خانه ملت گفته فاصله میان هنجارها و ارزش‌هایی که نهادهای حکومتی ایران تبلیغ می‌کنند و هنجارها و ارزش‌های جامعه کنونی ایران قابل تأمل است. خانم سلحشوری همچنین گفته فرهنگ را نمی‌توان با مهندسی اصلاح کرد. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، درباره پیامدهای حجاب اجباری و نگاه فقهی نسبت به زنان توضیح می‌دهد.
این یک تأثیرات بسیار زیانباری برای کل سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی داره. شما فقط به تبلیغاتی که برای حجاب میشه دقت کنین. تمام اون تصویرهای بسیار زننده‌ای که از زن بی‌حجاب ارائه میشه، فقط توهین به زنانی بی‌حجاب که نیست، اصلا توهین به زنه. یعنی در واقع شما بدن زن رو معادل گناه می‌گیرید. این تصویری که از زن به عنوان مرکز گناه، حامل گناه داده میشه، توهین هستش اساساً به خود زن و به مردها، به خاطر اینکه اون سوی دیگه این تصاویر هم مردان حیوان صفتی رو نشون میده که نمیتونن این وسوسه ها رو مهار کنن.
با ادامه حرکت های اعتراضی نسبت به حجاب اجباری در ایران، از جمله اقدام های گروهی که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند، فرشته روح افزا معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی ایران گفته بود حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و قطعا این افول بیشتر خواهد شد.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
دادگاهی در اورشلیم یا بیت المقدس روز یکشنبه سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کشور را به جرم سوء استفاده از اموال دولتی به پرداخت جریمه معادل 15,000 دلار محکوم کرد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل.
خانم سارا نتانیاهو، همسر سوم و 61 ساله آقای بنیامین نتانیاهو، از 28 سال پیش که به عنوان سومین زن نتانیاهو با او ازدواج کرد، مرتب مسائل و مطالب مختلفی در مورد نحوه رفتارش با اطرافیان و هزینه هایی که بر روی دست اقامتگاه نخست وزیری میگذارد مطرح بود. در واقع از اون سال 1996 که آقای نتانیاهو برای اولین بار نخست وزیر شد و ایشون و آقای نتانیاهو تازه اون موقع 4-5 سالی بود که ازدواج کرده بودند. مجموعه از این ماجراها به پرونده های متعددی کشیده شد که در نهایت تمامی این پرونده ها در یک پرونده و در یک اتهام جمع شد با عنوان دخل و تصرف در اموال عمومی و دولتی، در حالی که ایشون آگاه بوده به این ماجرا ولی نیت بد نداشته. بنابراین ایشون مجرم شناخته شدن و محکوم شدن که 55,000 شکل پول اسرائیل معادل 15,000 دلار هست به وزارت خزانه داری و دارایی واریز بکنه.
در خبرها به توافقی اشاره شده که بین سارا نتانیاهو و دادستانی امضا شده. این توافق چه جزئیاتی داره؟
در اسرائیل چنین توافق‌هایی در قوانین قضایی مطرح هست که وقتی که محاکمه‌هایی بسیار طولانی میشن، مخصوصاً محاکمه خانم نتانیاهو که به شدت مورد توجه رسانه‌ها بود و مرتب اتهامات دیگری بهشون اضافه میشد، بد رفتاری با کارمندان، با خدمتکاران، با اطرافیان، با مشاوران، حتی با وزیران، و داشت به یک پرونده بسیار عظیمی مبدل می شد، خانم نتانیاهو در میان شگفتی همگان در روزهای اخیر آمدند و پذیرفتند، به دادستان گفتند که ایشون جرم دخل و تصرف در اموال عمومی رو می پذیرند ولی در واقع محاکمه نشند. ولی از اونجا که این جرم براشون سوء سابقه محسوب میشه و ایشون در واقع پرونده‌ای به عنوان شهروند مجرم خواهند داشت، یک بدنامی برای ایشون در پی خواهد داشت.
بنیامین نتانیاهو گفته که اغلب رسانه‌های اسرائیل به همسر اون وسواس دارن و از زمانی که اونها به زوج اول کشور مبدل شدن اون دو نفر رو پیوسته آزار میدن. این چیزیه که آقای نتانیاهو گفته. سوال اینه که آیا همسران نخست وزیران سابق اسرائیل هم به اندازه خانم نتانیاهو زیر ذره‌بین رسانه‌ها بودند؟
از آغاز موجودیت اسرائیل در 71 سال اخیر هرگز نبوده که یکی یار زندگی یکی از مقامات اسرائیل چنین ماجراها و پرونده ها و اتهاماتی رو باهاش روبرو شده باشه، چون شخصیت اون افراد کاملا متفاوت بوده. ولی خانم نتانیاهو از سال 1996 که آقای نتانیاهو نخست وزیر شد، در واقع بنا به گفته بسیاری از شایعات و خبرنگارانی که میگن، در واقع همه کار ایشون هست که عنان بنیامین نتانیاهو رو در دست داره و دخالت‌های بسیاری میکنه. ایشون خودش یک شخصیت دخیل است و به همین دلیل هم هست که هر کاری که میکنه مسلماً که رقیبان و احزاب مخالفی که میخوان نتانیاهو رو به هر قیمتی به زمین بزنن تا یه حدی دلشون رو هم سر خانم نتانیاهو خالی میکنن. اما سوای اینها وقتی دادگاه و دادستانی بررسی کرده دیده که ایشون نه تنها اون 15,000 دلار بلکه ممکن هست که مجبور بشه حتی 35,000 دلار دیگه هم بابت خسارتی که به دولت و به اقامتگاه رسمی نخست وزیری زده از جیب خودش بپردازه.
توضیحات فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل رو میشنوید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.